بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفسر الآيات ولعلهم يرجعون. بعد از اینکه براهین نقلی را به وسیله کتاب‌های آسمانی به سمع مردم رسون، اون دلیل عقلی یا قلبی را دارن بازگو میکنن درباره معارف توحیدی. فرمود به از یعنی به یاد بیاور. این از ظرف زمان است و منصوب است و ناصب او هم محذوف است، یعنی وذکر از اون زمان را بیاد بیاور، اون زمانی را که تذکره اون زمان در این آیه مطرح است این است که خداوند از بنی آدم پیمانی گرفته است. اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، از زهرهای بنی آدم ذریه های اینها را گرفت و اونها را شاهد بر خود اونها قرار داد و در اون موطن ربوبیت خود را آشکار کرد و عبودیت بنی آدم هم معلوم شد و همگی به ربوبیت خدا و عبودیت خود اقرار کردند و همین اقرار هم به منزله شهادت تلقی شده است. فرمود ما در یک نشئه این کار را کردیم تا کسی در قیامت عذری نیاورد، نگوید ما از جریان و معارف توحیدی غافل بودیم یا گذشتگان ما شرک ورزیدن و ما وارث شرک پیشینیان بودیم و در محیط شرک‌آلود رشد کردیم لذا موحد نشدیم. خداوند از هر کسی این پیمان را گرفته است و ربوبیت خود را آشکار کرد و عبودیت اونها روشن شد تا هیچ کس بهانه نداشته باشد. این تقریبا ترجمه تحت لفظی این آیه. این آیه جزء غرر آیات سوره مبارکه اعراف است. در سوره اعراف آیه به عظمت این کمتر هست یا نیست. مسئله فطرت هم از مسائل بدیع قرآنی است. چند مطلب در این آیه مطرح است. یکی این که موطن این میثاق کجاست؟ خدا کجا تعهد گرفت؟ از کی تعهد گرفت؟ چگونه تعهد گرفت؟ و مطلب دیگر این است که انگیزه این کار چه بوده است؟ مطالب فراوانی که زیر مجموعه این است این است که آیا انسان اقرار دارد یا شهادت؟ بین اقرار و شهادت هم یه فرق جوهری است. اگر خود شخص نسبت به کار خود صحه می گذارد اقرار است و اگر دیگری نسبت به کار شخص صحه می گذارد شهادت است. شهادت مال فعل غیر است، اقرار مال فعل نفس. در این گونه از موارد آیا اقرار است یا شهادت؟ به مطالب فراوانی که زیر مجموعه این آیه است. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه اقوالی را نقل میکند که خلاصه اون اقوال را امین الاسلام رضوان الله علیه در مجمع ذکر کرده است. یکی از اون اقوال این است که خداوند در عالم زر از صلب حضرت آدم سلام الله علیه ذرات ریز فراوانی که ذریه او محسوب میشوند اینها را بیرون آورد و روح به اینها افاضه کرد که اینا چیز میفهمیدن، از اینها اقرار گرفت، با اینها میثاق بست که ربوبیت خدا و عبودیت خدا را بپذیرن. این قول با بعضی از روایاتی که به تعبیر امیرالاسلام رضوان الله علیه یا مرفوع است یا موقوف، یعنی روایت مسند معتبری در کار نیست، تأیید شده است. که به عنوان عالم ذر معروف است. پس ذرات ریزی از صلب آدم سلام الله علیه بیرون آورد، به اونها روح افاضه کرد که اونها بفهمند ربوبیت خود را و عبودیت اونها را برای اونها تثبیت کرد، اونها هم اقرار کردن به میثاق بستن. این قول را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه فرمود که محققین رد کردن و امین الاسلام رضوان الله علیه دارد که اهل تحقیق این قول را رد کردن، برای اینکه این قول با اشکالات فراوانی از خود آیه روبروست. برای اینکه اون قول در این محور هست که خداوند از صلب آدم سلام الله علیه ذرات ریز فراوانی را استخراج کرد و از اونها اقرار گرفت، در حالی که ظاهر آیه این است که از اخذ ربک من بنی آدم، نه من بنی آدم، من ظهورهم، از بنی آدم، از ظهور خود بنی آدم، نه از زهر آدم، یعنی از صلب تک تک بنی آدم ذریه او را اخراج کرده است. هر کسی از صلب قبلی استخراج شد و از صلب او هم فرزندان او استخراج شدند. از ظهور بنی آدم اخراج کرد، نه از زهر آدم. پس از ظهور هست نه از زهر، از ظهور بنی آدم هست نه از زهر آدم، و ذریه بنی آدم را اخراج کرد نه ذریه آدم را. البته ذریه هم مفرد است و هم جمع، در اینجا جمع مراد است. اینکه در ذکرنا ذریتن من بعده یا حبلی من لدن که ذریتن طیبه، معلوم شد هم مفرد است هم جمع. و کنا ذریتن من بعدهن جمع است، حبلی من لدن که ذریتن طیبتن مفرد است که خدای سبحان یحیی را به زکریا سلام الله علیه عطا کرد. خب پس طبق این چند تعبیر با اون قول نمی شود موافقت کرد. یکی این که اونجا از آدم هست، اینجا از بنی آدم. یکی این که اونجا از زهر آدم است، اینجا از ظهور بنی آدم. یکی این که ذریه آدم را اخراج کردن برابر اون قول، در اینجا ذریه بنی آدم را استخراج کردن. پس این سه اشکال داخلی با اون قول نمی سازه. خب اونها البته گاهی مفرد معنی جمع، گاهی جمع معنی مفرد، گاهی منظور از بنی آدم آدم است، این تعبیرات هست. رضا همون تعبیر ظاهر کافی است. این سه اشکال. اشکال چهارم آن است که این در کدوم عالم است که احدی از ما یادمون نیست و آیه دارد ما را یادآوری میکند، تذکر میدهد. معلوم میشه یه آیه عالمی است که اگر ما اگر اکنون بیندیشیم بیاد اون میاد. و ما وعظ یعنی بیاد بیار، یعنی وذکر اون زمان را. خب اگر اون نشعه باشد ما هرچی بیشتر بیندیشیم کمتر گیرمون میاد. یه نشعه باید باشد که اگر ما تأمل کنیم، تدبر کنیم، بخواهیم بیاد بیاریم، بیادمون بیاد. اگر سابقه ای داشته باشیم بالاخره بعضی مدتی باید یادمون بیاد. الان میلیاردها نفر رو زمینه، هیچ کدوم یادشون نیست با همه اقوام و ملل و نهلی که دارن. هرچند بیشتر فکر میکنن کمتر یادشون میاد. من نمی شود گفت انسان چون در یه موطنی میثاق سپرده است با عالم طبیعت که آمده است فراموش شده. بالاخره یه فراموشی است که بعد از یه مقدار تأمل باید یادش بیاد. الان انسان هیچ تامه‌ای به اندازه تامه مرگ نیست. البته اون چیزی که قبل از مرگ است به اندازه تامه موت نیست. حوادث بعد از موت اتم است، تامه کبرا مال بعد از موت است. معذالک انسان که مرد وارد برزخ شد، وارد ساحره کبرا یعنی صحنه قیامت شد، به میزان و صراط و تطایر و کتب و سار مواقف قیامت که رسید، همه این صحنه ها را که پشت سر گذاشت وقتی وارد بهش شد باز یادش است. وقتی چیزایی رو که میبینه میگه بر این همون هاست که در دنیا به ما وعده دادن، هازا ما وعدنا ربنا، یادش میاد که این همون هاست که در دنیا به ما وعده دادن. یا در جهنم عده به دیگران میگن به این که نیکانلی قرین، من یه دوستی داشتم من نصیحت میکرد آیا از او با خبر دیانیستی و مانندو، با اینکه تامه مثل موت نیست و ما بعد الموت اتم، تامه کبرا از اون مرحله بعد است، همه مراحل انسان میگذروند و اگر معاذ الله وارد جهنم شد یادش میآید که از دنیا چه چیزهایی رو پشت سر گذاشته. اگر ما در یه عالمی تعهد سپرده باشیم بالاخره یکی ما باید یادمون بیاد، و اگر چنون چه هیچ یادمون نیاد معذالک ما در یه موتینی هم تعهد سپردیم، به تعبیر مرحوم شیخ طوسی در تبیان و امیرالاسلام در مجمع، خب شبه تناسخ شما چی رو حل میکنی؟ تناسخی هم همی رو میگن، مگر انسان قبل از این که به این بدن متعلق بشود قبلا در ابدان دیگر بود، الان دارد محصول کار قبلیش میکشد. اگر کسی بخواهد به حکمت خدا، اگر کسی بخواهد به عدل خدا، با این دوتا حد وسط دوتا برهان قام کند که معاد حد است، این بین راه است نه تمام راه، چون همه حرف هم تناسخی قبول دارن. خدا حکیم است، خدا عادل است، یه جزایی باید باشد، یه حساب کتابی باید باشد، این نیمه راه است. خب حالا اون موتن جزا شد همین دنیا باشد که تناسخیه میپندارد، یه برهان قاطعی بر بطلان این امر بیان الغیب باید اقامه بشود. صرف این که خدا حکیم است باید به افراد پاداش بدهد، صرف این که خدا عادل است افنر المسلمینه کل مسلمین سبا محیاهم و مماتهم سا ما یحکمون، اینا کافی نیست، اینا گوشه از اون برهان معاد است. تناسخی غالب وجود ذات اقدس اله و توحید اله و حکمت خدا و عدل خداست، میگه هر کس هر عملی کرده است باید پاداشش برسد یا به کیفرش برسد، منتها کیفر و پاداش در دنیاست. ما با دلیل قطعی عقلی و نقلی اقامه کنیم، چه این که اقامه میشود برای که دنیا داره جزا نیست، داره جزا جدی است. خب اگر کسی حرف باطل تناسخ را ارائه کرد، گفت انسان قبل از اینکه به این بدن تعلق بگیرد قبلا به بدن دیگر متعلق بود، کارهایی کرد و چون مرد به بدن دیگر تعلق گرفت یادش نیست، شبهه تناسخ را در این محور نمیشه حل کرد، از راه دیگر البته ابطال کرد. خب پس سه تا اشکال لفظی که مربوط آیه است، این اشکال عقلی و نقلی هر دوست، هم عقل این اشکال را میپذیرد و هم نقل این اشکال را به ما ارائه میدهد. اون نقل است که فهمون و از اخذه، یعنی بیاد بیاور، این و از اخذه چون از منصوب است به اذکر که محذوف است، یعنی صحنه را بیاد بیاور. ما هم هرچی که فکر میکنیم بیادمون نمیاد. اگر کسی بگوید این تطورات و تحولات مایه نسیان است، بگیم درست است که مایه نسیان است، اما نسیان فی الجمله نه بالجمله، به دلیل اینکه کدوم حادثه است که از مرگ و بعد از مرگ بدتر است، در حالی که قرآن کریم می‌فرماید به این که اینا که مردن شدائد برزخ را تحمل کردن، شدائد صاغره کبری را تحمل کردن، اون مواقف و احوال قیامت رو تحمل کردن، وارد بهش یا جهنم شدن، هم بهشتی ها یادشونه هم جهنمی ها یادشونه، و حرفایی که مربوط به دنیاست اونجا مطرح میکنن. آخر ظاهر آیه دارد استدلال میکند، این معلوم شد که نشاط آور است، آرامش بخش است، نه رعب آور. البته بعضی از امور و معارف است که انسان تحمل اون را نداره. نظیر هم بیان نورانی از تعمیل که فموسیف بیال متقین و حمام ساه سیحتن کارب نفسو فیها. البته تا گوینده کی باشد، ممکنه همون حرف رو دیگری بگوید و شنونده اثر نکند. یه گوینده علوی میخواهد که جان شنونده رو بگیره. به هر تقدیر این ممکن هست که گاهی مطلب به قدری مهم است که مستمع را قالب توهی میکنه. این درست. اما در این کریم فهمد بیاد بیاور، یعنی اگر بیاد بیاوری به توحید نزدیکتر میشوی، به کسی نزدیکتر میشوی که علا به ذکرهی دطمئن القلوب. این آرام بخش است. به انسان هرچی متذکر میشود میبیند یادش نمیاد. خب اگر مخاطب شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله است، استدلال برای ما تام نیست. فهمید که ان تقول یوم القیامه، اون دو تا برهانی که در ذیل آمده تام نیست. فهمید ما این کار کردیم تا هیچ کس در قیامت بهانه‌ای نداشته باشد. خب بالاخره یه ظرفی هست یا نه؟ این استدلالی که در ذیل هست نشون میداد که این حادثه اتفاق افتاد تا در قیامت کسی بهانه‌ای نیاورد. خب الان حالا برفرض ما از مسئله از بگذاریم، این دو تا دلیلی که در ذیل ذکر شده است اونا را چگونه توجیه کنیم؟ خب ما این تعهد را گرفتیم تا کسی در قیامت نگوید من غافل بودم. یک، ما این تعهد را گرفتیم تا کسی در قیامت نگوید من در محیط بد، خانواده بد، در روستا یا شهر بد تربیت شدم. این دو. پس برای میشود این تعهد همواره در جان ما هست، با ما هست. از هر خانواده رشد بکنیم با ما هست، در هر محیط زندگی بکنیم با ما هست. یعنی دارد تازه این کار میکند. بسیار خوب، یه تعلیم ابتدایی باشد. اگر تعلیم ابتدایی باشد با اون دو تا برهان هم آهنگ نیست. بدانید با اون دو تا کار کردیم. چرا؟ برای اینکه مبادا در قیامت بگویید به این که ما غافل بودیم. خب اگر کسی یادش نیست در قیامت میتواند بگوید من غافل بودم. الان کسانی که در معارف توحیدی میاندیشند که حلقتن فی فلاتن، میلیون ها مردم هن که الان در برابر بت ها سجده می کنن. این چین هست، این ژاپن هست، این کشورهای شرقی و شرقی دور هست. احکام به اونها نرسیده، توحید به اونها نرسیده. بعضی از منطقه های دوردست چین که مسلمانن اسلامشون فقط به همین است که یک لا اله الا الله را بردن، اصلا نماز به گوششون نرسیده، فقط می دونن لا اله الا الله. خب اگر چنون که در چنین شرایطی مردم زیادی هم در برابر بت‌ها خاضع و ساجدن، ایدی هم در این محیط زندگی کردن، اینا چگونه در قیامت نگوین انا کنا عن هذا غافلین؟ اگر خدا فرمود من در یه موطنی همچه کاری رو کردم، اگر فرمود در یه موطنی همچه کاری کردم، مثل که در موطن فرشته های در موطن ارواح کاری کرده باشد، خب از این کارهای الهی خدا زیاد دارد، اما این برای احتجاج سودمند نیست. و در آیه برای اینکه احتجاج بکند در یوم القیامه دو تا حد وسط ذکر میکند، یکی اینکه جلوی غفلت بگیرد، یکی جلوی وراثت بگیرد. یکی بگوید من غافلم، از او قبول نمیشود. یکی بگوید من در محیط بد زندگی کردم، از او پذیرفته نمیشود. بنابراین این دو تا اشکال به زمینه اون سه اشکال میشه پنج اشکال، و به زمینه اون اشکال تلفیقی عقلی و نقلی میشه شش اشکال. مجموع اشکارات سته اینه که اینج فهمود و از ظاهرش یعنی بیاد بیاور، ما که بیادمون نمیاد. هم عقلن این اشکال وارد است، هم با ظاهر و از هماهنگ نیست. این اشکال اول. اشکال دوم این که آیه دارد بنی آدم، در حالی که اون که معروف است صلب آدم است. اشکال سوم این است که من ظهور هم، اون که معروف است من زهره است. اشکال چهارم این است که ذریت هم، اون چی که معروف است ذریت هو. اشکال پنجم این است که ما این کار کردیم تا کسی نگوید من غافل بودم، در حالی که همگان غافلی. اشکال ششم این است که تا کسی نگوید من در محیط شر تربیت شدم، خب اونا که در محیط بد تربیت شدن برهانشون تام است. اشکالهای دیگری که زیر مجموعه همین قول و اول وارد است این است که اگر چنین شیء مربوط به آدم باشد، صلب از صلب آدم باشد نه از صلب بنی آدم، خب کدام فرزند میتواند بگوید که چون پدر من مشرک بود؟ اگر از صلب آدم در آوردن، خب پدرشون که از آدم بود، چگونه میتواند بگوید انما اشرک آباؤنا؟ معلوم میشود که از صلب آدم تنها نیست، از صلب بنی آدم است، یعنی از صلب انسان. خب انسان ها بعضشون موحدن بعضشون مشرکن مانندن. اشکال دیگر، خب اون مشرک اولی چه میگوید؟ اون مشرک اولی که اولین بار که شرک ورزید، او چه نمیتواند بگوید انما اشرک یا برای اینکه آبای ما مشرک بودن؟ اون ناشارت بگوید که انا کنا عن هذا غافلین. اون اولین مشرک که دیگر نمیتواند بگوید ما شرک ورزیدیم که در محیط بد تربیت شدیم، چون او اولین مشرک است، مگر اینکه بگوید انا کنا عن هذا غافلین. به هر تقدیر روی این شبهات پنج شش گانه که ممکن است شبهات دیگری هم اینها را تایید کند، این قول اول مردود است. روایاتی هم که به تعبیر امینالاسلام رضوان الله علیه عالم زر را معرفی کرده است، یا موقوف است یا مرفوع، هم محققین به تعبیر شیخ طوسی قول اول رد کردن عالم زر را، هم به تعبیر امینالاسلام عالم ذریه درست است نه عالم زر. خب پس این قول اول ناتمام است. چرا؟ پس معلوم می شود که این قول نیست، یه قول دیگر است. معنای آیه این نیست، معنای آیه چیز دیگر است. ظاهر آیه که عالم ذر نیست، ظاهر آیه عالم ذریه است. بله بود هاده. حالا باید ببینیم عالم کدوم عالم است. نه، اگر ما یه عالم فطرت داشته باشیم، عالم قلب داشته باشیم، عالم عقل داشته باشیم، همکنون با ما هست، ما پشت سر نگذاشتیم. حالا میرسیم انشاءالله. در نهان ما یه چیز هست که میفهمد اگه بیندش ببین یادت میاد یا نمیاد. آیا از درون ما پیمان گرفتن، از قلب ما گرفتن، از عقل ما گرفتن؟ نه اینکه ما را به صورت یک ذرات ریز از صلب پدران ما خارج کرده باشن، بعد روح به اونها تعلق گرفته باشه که ما بفهمیم، در اون موطن از ما تعهد گرفته باشن، بعد این ارواح اون ذرات ریز را رها کرده باشن، این ذرات ریز برگشته باشن به اصلاب آبا یا به صلب از دادم. این چنین نیست که مربوط به عالم دیگر باشه. الان در درون ما اون قالوبلا هست، یه نشعه شهود و حضوری هست که اگر فکر بکنیم به یادمون میاد، شد به اونجا برسیم. خیلی از محاله معاهده رو بیاد داریم. وقتی عالم معاهده به عالم قلب برگشت یا به عالم عقل برگشت به یادمون هست. این که عالم گذشته نیست، که هم شیخ طوسی بفرماد محققین ابطال کردن، هم امینالاسلام بفرماد محققین ابطال کردن و رده المحققون. عالم زر را به تعبیر این بزرگان اهل تفسیر امامیه همه اهل تحقیق ابطال کرده. این چنین نیست. حالا ممکن است این امر مشهور شده باشد. اون چرا که ما تعهد سپردیم همکنون هم قال و بلا داریم، منتها الان در اثر غلبت علینا شقوتنا اون چرا که تعهد سپردیم و اون چرا هم که میگوید قالو بلا، اون را قد خواب من دسته ها دسیسه کردیم، دفنش کردیم، بگنه الان هم با ما هست. خب پس این قول اول تام نیست. اما قول دوم که به این برگردد که عالم عقل باشد، یعنی ذات اقدس اله در نهان انسان عقلی را آفرید، به انسان عقل عطا کرده است. این عقل می داند این کمالات هستی به این نعم الهی نه از خود اوست نه دیگری که همتای اوست به او داده است. یه مبدعی که نه فقیر است و نه مستغنی بلکه غنی محض است اینها را به او عطا کرده است. اگر کسی اهل هوا و هوس نباشد، اگر کسی اهل جهل و تجاهل نباشد، اگر کسی اهل نسیان یا تناسی نباشد، خودش به نسیان نزند، به تعبیر از علی سلام الله علیه که در نهج البلاغه فرمود ذهب المتذکرون بقی الناسون علی المتناسون، اونا که اهل تذکره و یادآوری بودند، به یاد خدا و قیامت بودند، اونا رحلت کردند. این هم که موندن یا ناسیان یا متناسی، یا یادشون رفته یا خودشون فراموشی میزنن. اگر انسان درست بیاندیشه میبیند به این که کار از غیر خدا ساخته نیست و همین معنا در حال خطر ظهور میکنه. چرا همین مشکینی که ناسی یا متناسیان، جاهل یا متجاهلان، اذا رکب الفلفرک دعو الله مخلصین له الدین، اونجا که روی ترس نمیگن خدا، که اگر روی ترس میگفتن ذات اقدس اعلان نمیفرمود مخلصین له الدین، فرمود اونجا واقعا موحدن و درستم میگن. این برای آن است که انسان وقتی در حال خطر افتاد، همه اسباب و علل عادی، چه حجوب ظلمانی و چه حجوب نورانی، همه رخت برمی‌بندد، میره کنار، ذالک به ان الله و الحق رو میبینه. وقتی دید به او ایمان میاره، میگه الله. این چه این است که یه دروی ترس بگوین خدا، این ترس یه برکتی است که حجاب‌های ظلمانی و نورانی را خرق میکنه. انسان اون نور السماوات و الارض رو میبینه و او را میخواهد، به درستم میخواهد، اشتباه نرفته. اونگاه ثم اذا نجیناهم، دوباره به اون حالتهای اولی برمیگردن که این حجاب میشود برای اونها. این چنین نیست که اینا که تو دریا افتادن رو ترس بگن خدا. یه وقت است که انسان معتاد است، یه انسان معتاد به مواد، وقتی گرفتار دستگاه قضایی شد اونجا بگه من توبه کردم. خب این با اخلاص که نمیگوید من توبه کردم، این لسانن میگوید من توبه کردم، قلبن رو همون اشتیاق و اعتیادش دارد به سر میبره، در درون او هم به این فکر است که وقتی بیرون آمده دوباره دست به هم مواد بزند. این که میگوید من توبه کردم، این لسانن میگوید، این یک توبه کاذب است. این مشرکین که در دریا دارن غرق میشن، رکبو فی الفرک دعو الله، نه دعو الله لسانن، اگه دعو الله لسانن بود که خدا نفهمد مخلصین را الدین. اینا اونجا موحدن، یک جدن هم تصمیم گرفتن که وقتی به ساحل آمدن موحد بمانن، دو این میشه اخلاص، دعو الله مخلصین له الدین. وقتی همیشه به ساحل آمدن ممکن است لحظات اولیه به اون اتاق توحید اینا باشند، بعد دوباره گرفتار اون حجاب بشوند. این ترس یه نعمتی است که این حجاب رو خرق میکنه. برخی ها پندارشو این است که معاذالله خدا مخلوق ترس مردم است، یعنی در ادوار پیشین دوران افسانه بود و بعد دوران دین بود و بعد دوران فلسفه بود و بعد الان دوران علم خیال کردن. در نقطه اول که افسانه گذشت دوران دین آمد، خدا و جریان معارف الهی مخلوق ترس بشر است. بشر چون حوادث را میدید و علل و اسبابش را نمیشناخت، رو ترس به چیزی برام خدا تکیه میکرد، در حالی که اعتماد به خدا، ترویج خدا، فکر خدا از کسانی نشأت گرفته است که نترس‌ترین مردان عالم بودن، اون انبیا بود. اگر بنا شد کسی تو عالم نترسد، خلیل خداست دیگه، ما از اینا نترس‌تر که نداشتیم. لو کان لبام، خب اون همه امواج آتش بود، حرقوه و انصروا آله تکم بود، یک ذره در این مرد اثر نکرد. گفت باشه، اون بزرگوار را هم زیر اره تا ها نیم کردن، تفون نخون. و کلیم خدا بین شمشیر فرائنه و دریای مهلک، بین این دو خطر واقع شده بود. همون بنی اسرائیل گفتن ما قبلا در زحمت بودیم، الان در زحمت بودیم، برگردیم شمشیر فرعون، برویم خطر غرق. اینجا چی جای بود ما رو آوردی؟ گفت کلا، چه ریز میزنی؟ این معی ربی سهدی، اگه بنا شد برگردیم، برمیگردیم، پیروزیم، برویم دریا، دریا در اختیار ماست.
خب اون که نه از شمشیر آل فرعون میترسه، نه از دریا قهار میترسه، از اون نترستر کیه؟ فکر خدا را مردانی آوردن که از اونها نترستر خدا دیگه نیاوری. این یه توهم باطلیست که عقیده به خدا مخلوق ترس مردمه. عقیده به خدا محصول شهود عارفان است و معقول حکیمان. خب پس یه نشئه هست که اگر کسی درست بیندیشد بیادش میاید. اونا میگن که این نشئه عقل است. ذات اقدس اله انسان را همونطوری که رهبت به غضب داد عقل عملی داد، همونطوری که حس و وهم و خیال داد عقل نظری داد. اگر کسی درست بیندیشد به این بارگاه راه میابد که هستی او و هستی جهان نه از خود اوست نه از مماثل او، یک مبدعی که هستی بخش باشد بد باشد. این خیلی جمله خوب است، شاید بعضی از مشایخ ما رضوان الله علیهم اینم تایید بکنن، اما این با علم حصولی سازگار است یک و بعدن پدید آمد دو، و اونها که در محیط شرک زندگی کردن شاید در قیامت بتوانن بگوین به این که ما شستشوی مغزی شدیم، ما شستشوی مغزی شدیم. پدرانی که ما را تربیت کردن مشک بودن، مدارسی که ما را تربیت کردن مشک بودن، محیط قانونی که ما را اداره میکرد شرک میبرزیدن، ما جای نداشتیم برای اندیشه توحیدی. این معلوم شاید باراتر از عقل است، چون این عقل باید کم کم بگیر انسان بیاید. اگر کسی با این سرمایه خلق نشده است، از قوه وقتی میخواد به فعلیت برسد، خب دیگران جلو فعلیتش میگیرن، چرا مشک به بار میارن. این با اون روایاتی که داد کل مولود یولد علی الفطره الا ان ابواه یهودانه و یونسترانه و یمجسانه اما همی، یعنی هر انسان رو فطرت توحیدی هست. و این با آیه 30 سوره مبارکه روم هماهنگ نیست، در اونجا دارد ذات اقدس اله انسان را با فطرت توحید آفریده است. پس اگر این منظور راه عقل باشد، گرچه برخی از اشکالات قول اول وارد نیست، اما این شبهه است که اگر منظور عقل باشد، خب کسانی که در محیط شرک تربیت میشوند که عقلشون به سمت توحید شکوفا نخواهد بود. این کسی که شیر مشرکان را خورده، در خانه شرک رشد کرده، به مدرسه اهل شرک رفته و در کشور مشرکان رشد کرده، این چگونه عقلش موحدانه ظهور کند؟ معلوم می‌شود که اون معهد و اخذ میثاق یه چیز دیگری است که در درون انسان هست و با هر کسی هم هست و به علم حضوری اوست نه علم حصولی. گرچه ضعیف است بعد قوی می شود، ولی اصل سرمایه هست. حالا بذاریم اون چیه؟ الحمدلله.